عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدای من، مگر می توان تو را نسرود؟ مگر می توان از تو نگفت؟ تو در هر نفسی ریه ها را از خیش پر می کنی. جهان با تمام وجود ایستاده است و خودش را در بی خیشی نظاره می کند، خودش را که از خیش رفته و از تو سرشار شده است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحالیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی مانند همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکار من آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم، قاف و القرآن مجید.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد تقی مروت از پیشکسوتان و بنیانگذاران تلاوت نوین در کشور ایران آشنا شدیم. از شما دعوت میکنم در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با ایشان آشنا شویم.
الله الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله سبحان الله الله حمدا لله.
استاد محمد تقی مروت از سن 30 سالگی به بعد برای یادگیری بهتر قرآن کریم و آموزش فنون جدید قرآن به کشور مصر سفر کرد و پس از بازگشت از مصر به ایران به تربیت قاریان و شاگردان پرداخت و در این زمینه موفقیت‌های بزرگی کسب نمود. در آن زمان کلاس‌های قرآن کشور بیشتر به حالت سنتی برگزار می‌شد. اندک اساتیدی یافت می شدند که به شیوه های روز و به تقلید از قراء مصری تلاوت کنند. در چنین شرایطی استاد مروت تنها کسی بود که به خوبی و زیبایی به سبک قراء مصری تلاوت می کرد و از نغمات و لحن آفرینی ها مطلع بود. درباره وجوه شخصیتی استاد مروت میتوان گفت که زندگی این استاد بزرگ قرآنی به ادوار مختلف آموزشی، تبلیغی و ترویجی تقسیم میشود. استاد هنگامی که در ایران بودند، شاگردان بسیاری را تربیت کردند. در مصر آموزش‌های مختلفی دیدند و بعدها برای ترویج قرآن به کشور کانادا و شهر تورنتو سفر نمودند و به ترویج آموخته‌های خود پرداختند. این استاد بین‌المللی قرآن کریم در سال 1980 میلادی به کشور کانادا سفر می‌کند و در آن کشور در طی 30 سال با حضور در جلسات قرآن کریم، اجرای برنامه در مناسبت‌های مختلف و جذب علاقمندان به قرآن کریم و مفاهیم متعالی آن، برگزاری دوره‌های آموزش قرآن کریم اهم از تجوید و صوت و لحن در مساجد و مراکز قرآنی شهر تورنتو فعالیت‌های مستمر و مفیدی را ارائه می‌نماید. از آثار و تألیفات استاد مروت می‌توان به آموزش تجوید به زبان انگلیسی بیش از 500 صفحه اشاره کرد. دوستان عزیز، استاد محمد تقی مروت سرانجام در سال 1395 هجری شمسی در سن 72 سالگی و درست در شب عاشورا دار فانی را وداع گفت. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد.
حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، قرآن کریم کتاب هدایت و نجات است و اهل بیت پیامبر بعد از آن حضرت یگان راه دستیابی به معارف ژرف آن هستند. در نتیجه تمسک به قرآن جدایی از تمسک به اهل بیت و پیروی از آنان نیست. از نتایج روشن جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت، گمراه کننده بودن هر تلاشی است که یکی از این دو را بدون دیگری اتخاذ نماید. بر این اساس کسانی که شعار قرآن برای ما بس است را مطرح کردند، نه تنها خود را از هدایت اهل بیت محروم کردند، بلکه از حقیقت قرآن نیز به دور افتادند. آنان به جای تمسک به قرآن از آنچه که خود ساخته و پرداخته بودند پیروی کردند. همچنین کسانی که ادعای پیروی از اهل بیت را کردند و قرآن را کنار گذاشتند، در حقیقت از پیروی قرآن و اهل بیت هر دو محروم ماندند و با گمراهی دچار شدند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر و سپاس از شما دوستان که با ما همراه بودین. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در جمع شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که اولین زنی که حضرت ابراهیم با او ازدواج کرد ساره نام داشت. بنابر آنچه در دو سوره از قرآن کریم آمده، فرشتگان در 90 سالگی به حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت تولد فرزندی دادند که اسحاق نام گرفت. از آنجا که فرشتگان با ساره سخن گفته اند، مانند حضرت مریم و حضرت فاطمه محدثه خوانده می شود. ساره سالها پیش از تولد اسحاق کنیز خود هاجر را به ابراهیم بخشید تا از او دارای فرزند شود. شیخ صدوق روایاتی نقل کرده است که به حسادت ساره پس از تولد اسماعیل اشاره دارد. با این حال برخی محققان معاصر در دلالت و سند احادیث مذکور تشکیک کرده اند. بر اساس روایات اسلامی ساره دختر عمو و دختر خاله ابراهیم علیه السلام است. ساره همچنین خواهر حضرت لوط علیه السلام است. محل تولد ساره منطقه‌ای در کوهستان‌های بابل عراق کنونی ذکر شده است. ساره به همراه برادرش لوط به ابراهیم ایمان آورد و یکتاپرست شد. او همچنین با حضرت ابراهیم که پسر عمویش بود ازدواج کرد. ساره یکی از زیباترین زنان دوره خود معرفی شده است. او زمین‌های کشاورزی و دام‌های فراوان داشته و همه داراییش را در اختیار حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داد. ساره پیش از بشارت به بارداری، از آنجا که نازا بود کنیز خود، هاجر را به همسرش ابراهیم می‌بخشد تا از او صاحب فرزند شود و پس از آن اسماعیل فرزند ابراهیم و هاجر متولد می‌شود.
تشکر از یکایک که شما دوستان عزیز دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 73 تا 80 سوره مریم با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلال حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له Oh سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 73 تا 80 سوره مریم بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، اجازه بدین پیامکی بخونیم از خانم فاطمه احمدی از هرات که نوشتند: چون که میخوانند قرآن گوش باش، آن زمان دلداده خاموش باش، در هوای خیش و سرگردان مباش، محفل شوق است بی سامان مباش.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 تا 14 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود.
پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس، قومی که در یمام زندگی می کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند، و قوم ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند.
و عاد و فرعون و اخوان لوط.
و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط.
و اصحاب الایکه و قوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.
و اصحاب ایکه قوم شعیب و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می کردند، هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب در باره آنان تحقق یافت.
این آیات برای دلداری دادن به رسول خدا و اهل ایمان می فرماید: گمان نکنید فقط مشرکان مکه رسالت پیامبر اسلام را تکذیب می کنند و آن را نمی پذیرند، بلکه از زمان حضرت نوح پیامبر بزرگ الهی تا کنون همواره پیامبران مورد تکذیب قرار گرفته و گروه ها و اقوام مختلف به بهانه های گوناگون زیر بار سخن حق نرفته و به حقانیت رسولان الهی اقرار نکردند. البته این انکار و تکذیب حق از روی عناد و لجاجت و تعصب بی پاسخ نمانده و قهر الهی به اشکال مختلف آنان را فرا گرفته است. گروهی با سیل و طوفان، گروهی با صاعقه آسمان و گروهی با زلزله شدید زمین. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که همان خدایی که این جهان با عظمت را برپا کرده و انسان را آفریده است، او را از طریق پیامبران راهنمایی و هدایت کرده تا مسیر رشد و کمال را طی کند. در این حال پذیرش حق اجباری نیست و در این مورد انسانها به اختیار و انتخاب خود واگذار شدند. و دیگر اینکه اقوام گذشته‌ای که پیامبران را دیدند و حقانیت آنها برایشان روشن شد، به دلیل آنکه آنها را انکار کردند گرفتار قهر الهی شدند. این درس عبرتی برای آیندگان است.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا رب یا رحمان. شکران یا
در جمع شما هستیم دوستان عزیز و استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان همسفر در وادی نور قرآن. بحث از نشانه های ایمان در قرآن بود و این که مهمترین نشانه ایمان عبودیت خداوند است. در این زمینه یکی از نکاتی که لازم به تبیین و توضیح است آن است که عبودیت و بندگی خداوند را در چه قالب‌هایی و در چه اموری میتوان دید و به بیان دیگر یعنی چی عبودیت خداوند. در این زمینه پاسخ آن است که در فرهنگ اسلامی و قرآن و سنت نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام اگر بنگریم، عبودیت و بندگی خداوند یک بستر وسیع و گسترده است که در اون بستر وسیع و گسترده تمام اعمال انسان می تواند بندگی و عبودیت خداوند شناخته شود. عبادت فراتر از نمونه ها و اعمال چون نماز و روزه است. همه کارهای شایسته‌ای که به نفع مردم باشد و به نفع خود انسان باشد، همه اونها عبادت گفته می شود. به بیان دیگر، عبادت بدین معنا نیست که انسانی گمان کند او خیری برای خدا می رساند با کار خود و با یاسفن خود و یا نیت خود، زیرا که انسان کسی نیست که به خدا خیر برساند و خدا هم نیازمند نیست و فقیر نیست تا ما نفعی به او برسانیم. اون کارهایی که کارهای خوبی که به نفع بندگان خدا باشد و یا به نفع خود انسان باشد، به نفع خانواده انسان باشد، اون عبادت گفته می شود. ولذا هست که ما برای شناختن گستره معنای عبادت و بندگی و ظرفیت عمیق و گستردهی که برای بندگی و این معنا در اسلام و در قرآن وجود دارد، خوب است نمونه های رو معرفی بکنیم تا در قالب اون نمونه ها کاری که عبادت شمرده می شود و نیز خود عبودیت و بندگی خداوند را بهتر و بیشتر بشناسیم. برخی از کارها که در اسلام عبادت به حساب آمده است این مسائل است: یک، تفکری در کار خداوند. امام صادق علیه السلام در روایت فرمود: لیست العبادت و کثرت الصلاة و الصوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله. عبادت زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، بلکه عبادت اندیشیدن در امر خداوند است. تفکری که انسان را به خدا نزدیک کند و به خدا آشنا سازد، عبادت به حساب آمده است. تفکر در امر خدا، همه عالم امر خدا به شمار می رود، چه امر تکوینی و نیز امور تشریعی، اون چی که به انسانها خداوند فرمان داده است و انجام اون را از انسان خواسته است. در این روایت می بینیم که خود اندیشیدن درست که انسان را به حقیقت برساند از مصادیق عبادت است. پس تفکر می تواند نوعی بندگی و عبودیت برای خداوند به شمار آید. مصداق‌های دیگری برای عبودیت و عبادت را در برنامه‌های پیش رو در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير،
بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن،
رحمن